بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اشهد ان که یکی از ادله که برای جواز بقاء تقلید عنوان شده استصحاب زید که در زمان حیات مجتهد خودش مقلد او بوده، بعد از آنی که مجتهد از دنیا می روند اینجا می بودن برای بقا و جواز بقا استصحاب میکنیم و از راه استصحاب مسئله جواز بقا رو حل میکنیم. در بحث گذشته عرض کردیم که یک سؤالی که در اینجا مطرحه این است که چه فرقی وجود داره بین تقلید ابتدایی مگه و بین بقای در مگه؟ چرا بزرگان وقتی در مسئله تقلید ابتدایی اونجا می رسن استصحاب رو جاری نمی دانن، اما وقتی به مسئله بقا می رسن جواز بقا رو از راه استصحاب حل می کنن؟ البته وقتی به انظار بزرگان ما مراجعه کنیم تقریبا همه بزرگان قائلن به این که بقاء بر تقلید مجد جایزه. در میان بزرگان اون کسی که خب قابل اعتناست و معروف هم هست مرحوم محقق نائینیه، که مرحوم نائینی قائل است به این که همانطوری که تقلید ابتدایی جایز نیست و بقا بر تقلید هم جایز نیست، و شاید ایشون نظرشون این باشه که هم در تقلید ابتدایی استصحاب جریان نداره و هم در تقلید بقایی استصحاب جریان نداره. خب افرادی مثل ایشون دیگه این سوال متوجهشون نیست، اما کسانی که بقا بر تقلید رو جایز میدانند و میان میگن استصحاب دلیل بر این مدعا، سؤال این است که چرا شما در تقلید ابتدایی استصحاب رو جاری نکردید اما در این بقا استصحاب رو جاری میدونید؟ اکثر این در بحث گذشته مرحوم آقای خوی قدس سر رو در همین کتاب تنقیح ایشون در مقام بیان یک جوابی هستن و یک فارقی رو میخوان ذکر بکنن. این فرماین در تقلید ابتدایی ما اونجا برای این شخص که در زمان این مجتهد مجد اصلا زنده نبوده یا زنده بوده اما بالغ نبوده، نسبت به این شخص ما حجیت فعلیه نداریم. الان زید بالغ شده، امام رضوان الله علیه هم مثلا حدود 15 ساله که از دنیا رفتن. خب این زید در زمان امام رأی امام برای او حجیت فعلیه نداشته، خب چرا الان ما باید استصحاب بکنیم؟ اما اگر همین جیب در زمان امام مقلد امام بوده، بعد از آنی که امام از دنیا رفت، رأی امام برای او در یک زمان حجیت فعلی بوده و ما این همین حجیت فعلی را استصحاب میکنیم. این فرق رو ایشون بیان فرمودن و ما در جلسه قبل هم این رو ذکر کردیم. حالا یک تأمل بیشتری که در کلام ایشون شد، نکته ای که میخوایم اضافه کنیم این است که اگر کسی بیاد یک جوابی بده، بگوید که شما وقتی میخواید استصحاب بکنید حجیت را، اگر این حجیت را نسبت به مکلف بخواید استصحاب بکنید، این فرمایش درسته. میگیم آقا در تقلید ابتدایی مگه خوب رو دقت کنید، اینها دیگه عرض میشود که دقایق اجتهادی مسئله. در زمان حیات مجتهد این دین نبوده، وقتی نبوده ما بگیم رأی زید و فتوای زید معنا نداره که برای او دل چی باشه، حجت باشه. اما در بقا بگیم زید بوده، یعنی مقلد بوده و رأی این مجتهد برای مقلد دلتر حجت بوده، حالا همون حجیت فعلیه را استصحاب می کنید. این بیان در صورتی تامه که ما بخواهیم این حجیت را جلد اضافت الی مکلف ما در نظر بگیریم. بگیم مستحب ما اونی که میخواییم ما استصحاب بکنیم حجیت رعی و فتوای مجتهد لحاظ شخص. بگیم آقا این لحاظ شخص در تقلید ابتدایی معنا نداره، در تقلید بقایی معنا داره. اما اشکال این است که چه لزومی داره که ما اینو مطرح بکنیم؟ ما میگیم اصلا حجیت فتوای مجتهد را فی نفسه در نظر میگیریم، مگر در حجیت فتوای مجتهد آن لزومی داره بگیم مکلفی باشه، مقلدی باشه، مقلد به او رجوع بکنه؟ شما وقتی ادله فتوا رو بررسی میکنید، در ادله افتا بگیم آقا قول مجتهد حجتون. حالا میخواد اصلا کسی به اون رجوع بکنه، میخواد رجوع نکنه، الان حجت شرعی قول مجتهد شبیه خبر واحد. شما در خبر واحد بگید خبر واحد حجتون، حالا میخواد کسی به این خبر واحد عمل بکند، میخواد کسی به این خبر واحد عمل نکنه. به عبارت اخرى خوب روی دقت و این بیان دقت بفرمایید، ما برای قول مجتهد یک حجیت فی نفسه داریم. بگیم آقا قول مجتهد حجتون، او حجیت شرعیه داره. حالا اگر ما آمدیم مستحب را حجیت قرار دادیم، اونم حجیت فی نفسه، نه حجیت برای این مکلف، برای این شخص، اگر حجیت فی نفسه قرار دادیم، اینجا ما میتونیم بگیم از این جهت اشکالی به استصحاب وارد نیست، از این جهت فرقی بین تقلید ابتدایی و تقلید بقایی نیست. از این جهت میگیم آقا همانطوری که استصحاب در تقلید بقایی جریان داره، در تقلید ابتدایی هم جریان داره. بله، اون اشکالی که دیروز ما عرض کردیم، دیگه ما موضوع حجیت رأی مجتهده و با موت رأی مجتهد از بین میره، به تعبیری که بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای حکیم در مستمسک دارن درد کردیم. اساس این اشکال مربوط به مرحوم آخون در کفایه. مرحوم آقای حکیم میذار من قبل از فوت در یک آن و آنن ما دیگه این صاحب رأی نیست، قبل از آنی که فوت محقق بشود این دیگه رأی نداره. از این جهت اشکال در استصحاب وارده که میگیم آقا موضوع استصحاب حجیت رأی مجتهده و با موت رأی عرفن، اونم نقلن، با موت رأی عرفن از بین میرود و منعدم میشود. این اشکال در اینجا وارده. اما اینی که ما بیاییم فرمایش مرحوم آقای خوجی رو بگیم، بگیم آقا فرق غیر این که استصحاب در تقلید ابتدایی جاری نیست، در بقایی جاری هم، از این جهت که در تقلید بقایی ما حجیت لحاظ شخص رو مستحکم قرار میدیم، اما در تقلید ابتدایی حجیت لحاظ شخص نداریم، به نظر ما این بیان نامی نیست. ما مستحب را میهیم خود حجیت قرار میدیم. بله، غیر از این اشکالی که عرض کردیم، اگر ما مستحب را حجیت قرار دادیم، یک اشکال دومی هم وجود داره که ما استصحاب حجیت را زمانی میتونیم جاری کنیم که حجیت خودش چی باشه؟ حکم شرعی باشه. اگر حجیت حکم شرعی باشه قابل استصحابه، بلا اگر کسی با حجیت از احکام شرعیه نیست، یک حکم انتظاری مثلا قابل استصحاب نیست. بنابراین اصلی که در باب استصحاب ما داریم که مستحب باید یا حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی باشد. بله؟ موضوع از خودش حکمه، در این که حکمه تردیدی نیست، اونتا همون اختلافی که وجود داره که آیا احکام وضعیه مجعول بالاصاله یعنی شارع میاد حجیت، شرطیت، سببیت، مانعیت رو جلب میکنه. اگر بودیم شارع بالاصاله جلب میکنه که میشود حکم شرعی، اما اگر بودیم شارع جلب نمیکنه، اما اختلافی که عرض کردم در باب احکام وضعیه وجود داره، حکم هست اگر گفتیم شارع جر نمی کنه، حجیت حکم من الاحکام، اما یا حکم عقلیه یا حکم انتظاریه قابل استصحاب. لزومی نداره دل مسلم از کجا؟ یه ما اضافه کردیم. اصلا من عرض کردم شما وقتی ادله حجیت فتوا رو ببینید میگید که آقا فتوا حجتون میخواد مکلفم. اگر ببینید اگه در یک زمانی مجتهد باشه هیچ کس به اون رجوع نکنه، یه مشکل هم داشته باشه، اینجا شما نمیگید قول مجتهد حجتون، لزومی نداره مکلف به اون رجوع بکنه. آقا بیاییم بگیم حجیت فعلیه برای این داره. حالا بالاتر عرض کنیم اگر در یه زمانی اینو خوب دقت کنیم، چون به اون تعبیر قبلی ممکنه مناقشه وارد بشه، اگر در یه زمانی مجتهد باشد اما هیچ کسی از اون اطلاع نداشته باشه،
خب یه حجیت داره یا نه؟
بله.
یعنی کشف رحضی میکنه شارع قول مفتی را حجت قرار داده. حالا میخواد کسی بدونه، میخواد ندونه، میخواد عمل کنه، میخواد عمل نکنه. و وقت عرض ما به مرحوم آقای خویی است که بیاییم همین حجیت فی نفسه را مستحق قرار بدیم. من تا عرض کردم این دوتا اشکال داره. یه اشکال این است که موضوع حجیت رأیه و رأی با موت از بین میره. اشکال دوم این است که حجیت حکم بنده. این اشکال دوم اشکال مبناییه. اگر کسی گفت حجیت حکم من الاحکام شرعیه مانعی نداره، اما اگر کسی گفت حجیت خودش عنوان حکم شرعی رو نداره، اون وقت باز در اینجا هم به عنوان اشکال دوم هر چیزی که وارد میشه. بعد از این توجیه ما می خبر رو واحد بزدون. حالا بخواد کسی بدونه، بخواد ندونه، اونی که می دونه بخواد عمل کنه، بخواد عمل نکنه. توجیه داره، یه توجیه دیگه نفسه داره. من چیا؟ ما هنوز بحث احکام قضیه رو نرسیدیم، متعارض علی المبنا این رو داریم بیان میکنیم. اینجا نمیخواییم این بحث رو زود تمام بکنیم، یعنی چون بحث خیلی مهمیه، بحث بقای در تحلیل مسئله بسیار مهمی هم هست که خب مورد ابتلاعه. ارکان رأی نداره دیگه، کسی که مرجعه چرا باقی باشه؟ رأی ببینید موضوع حجیت چیه؟ شما میگید حجیت چی؟ حجیت داره، حجیت فتوا. الان کسی در دنیا رفت رأی و فتوا داره یا نداره؟ نداره. عرف یه معدن میشه. ببینید این شما دارید دقت میکنید، دقت عقلیه. در استصحاب بقای موضوع چی لازمه؟ عرفن یا عقلن؟ عرفن. عرف که رأی نداره. اون دیگه الان کسی که از دنیا رفته، ببینید حالا ما این که در ذهن شما دارید خلق میکنید با بنای اوغلا. اوغلا میگه آقا آدم خبره لا فرق، میرسه به این دلیل. حالا اوغلا میگن در آدم خبره و رجوع به خبره فرقی بین مجید و حیج. اون دلیل دیگریه. ما الان داریم از این زاویه میگیم آقا اگر کسی مجتهدی از دنیا رفت آیا میتونه باقی باشه بر او یا نه؟ هر سر مجموعاً چهار دلیل از کلمات اقامه شده. دلیل اول استصحابه که یه مقدار مفصل دیروز عرض کردیم، تکمیلش رو هم داریم امروز بیان میکنیم. اون اجماع داریم در جنون، اگر مجتهد جنون درش عارض بشه، عشق برش آرز بشه، اجماع داره دیگه اعتباری نداره رأی اون. اما در مسئله رها اجماع در اینجا وجود نداره. بیدون اگر کسی موت پیدا کرد اجماع داریم در این که رها بر او جایه نیست. حتی در مسئله رها اون شکلی که خیلی مهمه و میگه رها بر عقلی جایه نیست، مرحوم دایی نیست، مطلقا میگه جایه نیست. حالا اصلا در استصحاب ما یا مستقیم رو خود حجیت قرار دیدیم، یا حکم واقعی قرار دیدیم، یا حکم ظاهری که توضیحش رو دیروز عرض کردیم. مرحوم محقق عراقی در حاشیه برهه که من خیلی تأکید دارم همیشه در مباحث فقهی واقعا اگر بخواید دقت بکنید و کار کنید حتما حواشی عروه رو مراجعه کنید. مرحوم عراقی می‌فرماید ما هم از این اشکال که آقا موضوع حجیت رأیه و رأی با موت عرفن منتفی میشه، این اشکال رو وارد می‌دونید. اما دو راه دیگر برای استصحاب مجاید در می‌شود. من عبارت ایشون رو میخونم. در متن عروه مرحوم سید میفرماید الاقوا جواز البقا علا تقلید المنگه، اقوا این است که بقای بر تقلید منگه جایز. مرحوم آزیای عراقی که خب از ارکان اصولی این هست میفرماید وذالک یعنی این بقای جواز، دو تا استثنایشون در اینجا میاره. یک، ولو این جهت استصحاب وجود تصدیق العمل علی قوته، که فقط این ذهن در زمانی که مقلد امر بود و امر زنده بود یه حکمی داشت وجوب و تصدیق العمل علی قوله، باید عمل خودش رو بر قول او تفکیر بده. الان که هم استصحاب بکنیم بگیم الان که امر از دنیا رفته شک میکنم آیا عمل خودم را در اون قول صادق رو باید تفکیر بدم یا نه، استصحاب میکنم وجود تفکیر عمل در قول او. در دو سه سطر دیگر میفرماید نعم لا یتم استصحاب نفس حجیت رأی، استصحاب حجیت رأی باقی نیست، جاری نیست. چرا؟ اذ یرد علیه اشکال و عدم بقاء الموضوع میرسه، در حجیت رأی عرفاً موضوع باقی نیست. سؤال بفرمایید بین این دو تا استصحاب چه فرقی وجود داره؟ شما مرحوم عراقی میفرمایید استصحاب وجود تطبیق عمل در قول مجتهد جاریه، اما استصحاب حجیت رأی او جاری نیست. فرقش این است که در باب حجیت آن به آنه، یعنی شما نمیتونید بگید آقا دیروز حجیت داشت، من الان که میخوام عمل بکنم بگم آیا حجیت دیروزی بر من فایده داره یا نه. شما وقتی به رأی مجتهد عمل میکنید باید این رأی مجتهد حجیت آنن و آنن و آنن داشته باشه. الان هم شما مقلد هر کسی هستید نمیدید بگید آقا چون دیروز بر من حجیت بوده الان هم حجیت بوده، نه، باید همین الان دلفر حجیت باشه. وقتی این چنین شد بگیم آقا وقتی الان از دنیا رفته الان حجیت رأی، رأی موضوعه برای حجیته، از بین میره عرفن و دیگه استصحاب نمیتونیم بکنیم. اما در استصحاب وجوب تطبیق عمل در قولش، این قول هم قول ثابت، میگم آقا سابقا یه قولی داشت بر من لازم بود عمل خودم رو بر اون تطبیق بدم، اون قول سابقش که هست بود، الان رأی نداره، اما رأی ثابت و قول ثابتش که موجوده. الان شک میکنم که آیا من باید عمل خودم را بر قول ثابت او تصدیق بدم یا نه. الان استصحاب میکنیم وجود تصدیق عمل در همون قول ثابت، این یک رسه. چی؟ نه، این خود حجیت یه حکمیه، یعنی این هم از احکام است که بعد از مسئله حجیت آمده. دیگه وقتی حجیت آمد یک حکم دیگری شرعن میاد که شارع میگه یجب علیک تطبیق عمل بر قوله، حالا یه استخاب بکنیم باشی اول حجیت میکنیم ما حجیت نمیتونیم استخاب کنیم ما حجیت نمیتونیم استخاب بکنیم
حجیت نمیتونیم استخاب کنیم نه اینکه یقین را عدمش داریم بله
این وجوب تطبیق عمل از آثار حجیت
درسته؟
اگر الان شما یقین داشته باشید حجیتی نیست
این اثرش هم داری کنار
اما هم یقین ما نداریم ما فقط بگیم که نمیشه استثاب کرد
یعنی حجیت رأی را نمیشود استثاب کرد
اما حجیت وجوب تطبیق عمل در قول رو میشه استثاب کرد
نه
وابسته به این است که علم به انتقاش نداشته باشید شما اگر یقین داشته باشید که اون حجیت منتفی شده این اثرش هم منتفی اما نمیدونید اون منتفی شده یا نه اون رو نمیدونید استثاب در اون جاری نیست اما در اینجا بخواهد این استثاب جاری یا نه میتونید استثاب رو جاری بکنید
این بحث رو خوب دقت کنید یعنی واقعا یه بحث کاربردی یا مثل فرض کنید این تعبیری که امروزی ها دارن کارگاه آموزشی
الان ما استثاب رو چقدر به انهای مختلف اشکال مختلف در این بحث میتونیم جاری بکنیم و ببینیم کدومش درسته و کدومش درست نیست بفرمایید وجوب معادل قوله اما وجوب تطبیق نه ببینید بگیم آقا من قبلا در همون قول سابق عمل رو تصدیق میکردم الان شما همینطوره شما الان وقتی یک مجتهد یه رأی میده وقتی مجتهد رأی میده شما الان امروز هم که به رأیش عمل میکنید از چرای عمل میکنید برای استثاب یا عمل من قبلا تصدیق میشد در قول سابقش حالا بر همون تصدیق میشه تا مادام که علم به خلاف پیدا نکردن باید عمل خودم رو بر قول او تصدیق بده
اگه جوه کنیم که نیاز به استثاب نداریم
استثاب در درست ما شک داریم شما وقتی میگیم آقا الان میشه استثاب رو جاری کرد یا نه میگیم آقا یک کسی که حالا ما مقلدش بودیم حالا از دنیا رفته بخواهیم ببینیم میتونیم برش باقی باشیم یا نه شک داریم
یقین نداره خب نه 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 نه
اگر الان از مرحوم آزیا سوال کنیم آقا شما یقین دارید حجیت نداره
بگه من خیلی یقین داره
من میگم استثاب حجیت جاری نیست اما استثاب وجوب تطبیق عمل در قول چی؟ این یه استثاب و یه استثاب دومی هم داره پس ایشون می فرماید دوباره عبارت مرحوم آزیا رو من میخونم و ذالک ذالک یعنی اینی که مرحوم سید فرموده بقاء بر تقلید جایزه ولو من جهت استثاب وجوب تطبیق العمل علی قوله این یک که توضیح رو هست کردیم دو او استصحاب بقاء الاحکام الناشئ من قبل حجیت رأیه علیه تعیینه می فرماید ما احکامی که ناشی از حجیت رأی مجتهده بگیم آقا اون زمانی که این رأی مجتهد در من حجیت داشت که این قوم تقریبا یه خود عمومیت میده به استثاب اون زمانی که رأی مجتهد بر من حجیت داشت یک احکامی بر من بود مثلا چی؟ مثلا هم یکیش وجوب تطبیق عمل بود یکیش عدم جواز عدول از اون رأی به رأی دیگری بود یکیش این که اگر من در خلاف رأی او عمل بکنم باید اعاده بکنم احکام زیادی من مقلد زید بودم که زید میگوید در روز جمعه نماز ظهر واجبه. مثلا حالا زید از دنیا رفت، خب اون زمانی که من مقلد زیدم، قول زید برای من حجت احکامی داره. یکیش وضوع تطبیق عملی، یکیش که نمیتونم از این رأی رجوع کنم به رأی کسی که میگه نماز جمعه واجبه. سومی که اگه نماز ظهر نخوندم باید چه بکنم؟ اعاده بکنم. این فرماید ما بیاییم این احکامی که معلول حجیت این رو استصحاب بکنیم. بعد این فرماید این رو خوب دقت کنیم، ولو من جهت احتمال بقاء حجیت رأی صاحب. این احکام بنا از این باره که ما فقط احتمال میدیم بقای حجیت را. فیتی رو این احتمال موجبن در یقین بالحدوث و شک بالبقا. این فرماید شما یه حجیت دارید، این حجیت من شرط شد که احکام یقینیه زیادی باشید. حالا سوال اینه، شما اگر بخواید اون احکام یقینیه رو الان داشته باشید، باید به خود حجیت هم یقین داشته باشید؟ فرمان نه. شما اگر احتمال بقای حجیت بدید، یقین اون احکام داریم. با احتمال بقاء حجیت نسبت به اون احکام چی داریم؟ یقین داریم. مثلا میگید که آقا من نمیدونم زید آمده یا نه، هم اگه زید آمده باشیم یقینا که هر دو زده مرامانه نداره. میگید نمیدونم زید آمده یا نه، احتمال میدم زید آمده. اگر احتمال دادم زید آمده، اما بگم یقین دارم که حرف رو زده. نه نه داری احتمال نیست داری، نه نه دیگه نه جسد بکنی کو. میگیم آقا شما یه زمانی میگفتیم آقا حجیت بود، درست حجیت که آمد یقین داری به دهکامی آمده. الان این حجیت نمیدونید باقیه یا نه. دو صورت داره، اگه یقین پیدا کنیم حجیت از بین رفته، اون احکام یقین از بین رفته. اما اگر بگید آقا احتمال میدیم حجیت باقیه یا نه، نسبت به احکام چی میگید؟ میگید احتمال میدیم احکام باقی باشه. اما یقین سابقش چیه؟ هم شما نسبت به احکام مثل وجوب تطبیق عمل، مثل اعاده، مثل عدم جواز رجوع میگیم آقا اینا الان احتمال میدیم باقی یا نه. خب اصلا استثقاب خرج شده برای که این احتمالات از بین ببره. میگیم آقا پس یه زمانی ما یقین داشتیم به حدوث این احکام، الان احتمال میدیم این احکام باقی باشه یا نه. چه میکنیم؟ استثقاب میکنیم. خوب عنایت کنیم، نمیگیم حالا که احتمال بگیم حجیت باقیه، به صرف احتمال یقین داریم احکام باقیه. نه، با احتمال یقین استثنایی درست میکنیم. بگیم آقا یه زمانی یقینا این احکام بوده، الان نمیدونیم حجیت هست یا نه، پس نمیدونیم اون احکام باقیه یا نه، استثنا میکنیم بقا اون احکام را، چون یقین سابق و شک لازم داریم ما. این هم بیان دومی است که مرحوم محقق عراقی برای این استصحاب در اینجا آورده. مرحوم آقای حکیم در مستنفک مخصوصا رو این بیان دوم تکیه می کنند. ایشون می فرماید یه وقتی این کلمه و لفظ احتمال شما رو فریب نده. بگید آقا خب حالا ما میگیم احتمال، اصلا شما در هر استثنایی احتمال دارید. شما میگید زید دیروز بوده یقینا، امروز شک میکنم زید هست یا نه، استثنا میکنم بقای زید رو. دیروز که یقینت بوده وجوب اکرام داره، امروز احتمال میدم که گاهی باشه، اما این احتمال شما سبب نمیشه بگید آدی وجوب اکرام در کار نیست. میگه خب احتمال میدید که نه، دیروز که یقین به وجوب اکرام داشتی، امروز بیا استصحاب بکن وجوب اکرام را، او امروز هم وجوب اکرام هست. دیروز زید صدقه دادن به زید یک درهم واجب بود، امروز شک میکنم آیا صدقه دادن واجبه یا نه. میگه آقا چرا شک دارید؟ میگه نمیدونم زید زنجب یا نه. خب حالا اگر استصحاب بقاء زید روی یک جهتی نتونستیم انجام بدیم، اما استدلال احتمال میدید زید باشه، و همین احتمال میدید زید باشه، استصحاب میکنید بقای وجوب صدقه دادن به یک درهم را. پس خلاصه مطلب این شد که با دقت در مطلب، استصحاب حجیت رأی جاری نیست. به اون دو اشکالی تعرض کردیم، اما دو تا استصحاب دیگه جاریه که اصلا عرض کردن که استصحاب دومی که مرحوم عراقی بیان می کنه شمولش شامل استصحاب اول هم میشه، دیگه نیازی نبود جد استصحاب اول رو بیان بکنه. همین استصحاب بقای احکام، احکامی که نعداشی و معلول حجیته، فرمودم که صرف احتمال حجیت ما بکنیم احکامی که ناشی از حجیت چه کنیم؟ استصحاب بکنیم. به نظر ما این استصحاب در اینجا جریان داره و اینجا دیگه اون اشکالاتی که از آخوند اینا از سردین وارد نیست و نتیجه میگیریم با این بیان دقائق در تقلید جایزه و تقلید از این راه میشه بقا هم جایه. تا این فکر دلیل بررسی شد، شما هم مستنبط مرحوم آقای حکیم رو ببینید در این بحث، هم حاشیه مرحوم آزیای عراقی رو ببینید، چون بحث دقیق و مهمیه. حالا فردام که دلالت امام حسین علیه السلام روزه دوشنبه انشاءالله خدمت میرسید.